بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المرحله الرابعه فی مواد القضایا و انحصارها فی الثلاث. بعد از پایان مباحث وجود ذهنی، وجود خارجی، وجود مستقل، وجود رابط و احکام وجود کلیه، به مرحله چهارم میرسیم که مواد قضایا باشد. مواد رو همینجور که استحضار دادیم توی منطق هم خوندیم، توی بدایه هم خوندیم، شامل سه چیز میشود: وجود، امتناع و امکان. اولین بحثی که مطرح میشه قبل از اینکه به بحث کتاب بپردازیم، آیا این بحث مواد یک بحث منطقی است یا اینکه یک بحث فلسفی است؟ بله، نسبت به این موضوع محمول رو که میسنجیم از سوال خارج نیست، یا محمول برای موضوع به نحو ضرورت و وجوب هست، یا به نحو امکان، یا به نحو امتناع. مثلا میگیم الواجب و موجودون، اینجا وجود برای واجب به نحو وجوب و ضرورت هست. یا اینکه میگیم الانسان و موجودون، وجود برای انسان به نحو امکان. شریک الباری موجودون به نحو امتناع. حالا بحث اینه که ما در مورد وجوب و امکان و امتناع که بحث میکنیم از این مواد ثلاث، آیا این بحث منطقی است یا بحث فلسفی؟ چون همین بحث هم توی منطق می آوردیم، اگر یادتون باشه بحث مواد و جهات رو مطرح میکردیم توی منطق، که مواد شامل وجوب، امکان و امتناع، و جهات هم جهات بسیطه و مرکبه الا ماشاءالله، ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه، ضرورت وقتیه، هم مشروطه عامه بحث میشود. آیا این بحث بحث منطقی است یا بحث فلسفی؟ اولین سوالی که مطرح میشه. مرحوم سجاد در جلد اول صفحه 110 میفرمان که این بحث چندان یک بحث منطقی است، با این فرق که توی منطق هم در مورد حلیت بسیطه قضایا بحث میشود، هم در مورد حلیت مرکب. حلیت بسیطه یعنی این که محمول وجود باشد، حلیت مرکب یعنی که اوصاف وجود باشد. مانند این که میگیم الواجب و موجودون، یا این که میگیم الواجب و حکیمون. آیا این حکمت برای حضرت واجب به نحو ضرورت است، به نحو امکان است، یا به نحو امتناع است؟ توی حلیت مرکب هم میتونیم بحث بکنیم توی منطق. اگر محمولش غیر از وجود هم باشد می شود بحث، ولی کم توی مباحث فلسفه، چون ما در مورد موجود به ما و موجود بحث می کنیم و همه این مسائل باید جز عوارض ذاتیه این موضوع باشد، لذا این محمول هم باید فقط وجود باشد. یعنی توی فلسفه ما در مورد حلیت بسیطه قضایا بحث می کنیم، جایی که محمول حتما وجود باشد. حالا این وجود نسبت به این موضوع چه نسبتی دارد؟ به نحو وجود، به نحو امکان، یا به نحو امتناع؟ بنابر فرمایش صدرای شیرازی، بحث مواد نسبتش به منطق و فلسفه عموم و خصوص مطلق هست. در منطق هم در مورد حلیت بسیطه بحث می شود، هم در مورد حلیت مرکبه، ولی کن توی فلسفه فقط در مورد حلیت بسیطه بحث میشه. تعلیقه حضرت آیه مصبا صفحه 71 هم به همین مسئله اشاره میکنه. منظومه جلد سوم صفحه 62 هم همین بحث رو اشاره میکنه که این یک بحث منطقی است، ولی کن در فلسفه از جهت حلیت بسیطه بحث میشه. در صورتی قول علی تحقیق این هست که این بحث مواد یک بحث فلسفی است، هرگز بحث منطقی نیست. چرا؟ برای اینکه فرق هست بین مواد و جهات. فرق بین مواد و جهات چی هست؟ مواد ناظر و عالم ثبوت هست و جهات ناظر و عالم اثبات. توی منطق هم اینا رو خوندیم که اگر در عالم اثبات اون نسبت را اشاره بکنن میگن قضیه موجه هست، و اگر نسبت را بهش اشاره نکنن میگن قضیه مطلقه هست، مبهمه هست. جهات ناظر و عالم اثباته، نسبت و عالم ذهنه، که توی ذهن ما بیام اینها رو با یک کنکاش نسبت بین موضوع و محمول رو بسنجیم، که البته اینها زیادم میشن، بالغ بر 13 جهت داریم، جهات بسیطه و جهات مرکبه. با یک تأمل ذهنی نسبت بین موضوع و محمولی که میسنجیم، یا میگیم به لحاظ ضرورت ذاتی هست، ضرورت ازلی هست، ضرورت وصفیه که همون مشروطه عامه، مطلقه هست، ممکنه هست، همه اینها رو در میاریم. ولی چن مواد ناظر با عالم ثبوته، آیا اون دوتا شی چه نسبتی با هم دارند در عالم خارج؟ مثلا وجود نسبتش به این شیء ممکن چیه در عالم ثبوت و عالم واقع؟ میگیم اینجا به نحو امکانه. پس فرق بین مواد و جهات در عالم اثبات و عالم ثبوت هست. و یک کبرا هم داریم که منطق همیشه ناظر به عالم اثبات بحث می کند، کاری به عالم ثبوت ندارد. در فلسفه تمام نظرش به عالم ثبوت هست. بنابراین نتیجه می گیریم که بحث مواد یک بحث فلسفی است. اگر توی فلسفه، اگر توی منطق هم ازش بحث میشه، یه بحث استطرادی می باشد، یا بفرمایید علت توتعه می باشد. مقدمتا شما باید بحث مواد رو مطرح بکنین تا موجهات رو بتونین از این مواد ثلاث استنباط بکنین. حول علت تحقیق بنابراین این شد که بحث مواد یک بحث فلسفی است، نه اینکه نسبتش با بحث‌های منطقی به نحو عموم خصوص مطلق باشد. علاوه بر این که ما میگیم موضوع علم فلسفه غیر از موضوع علم منطق هست، وقتی موضوعاشون با هم فرق کرد که اون موضوعش فقط عروض اتصافش در عالم ذهن هست، ولیکن فلسفه عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج هست، تمام مسائلی هم که حول این محور مطرح میشود منسبق به اون موضوع هستند. بذار نمیتونه بگیم آقا یک مسئله در دو علم بحث میشود، محاله. یک مسئله در دو علم بحث میشود محاله هست. چرا؟ برای اینکه هر مسئله جز عوارض ذاتیه موضوعشه. وقتی که اینها موضوعها با هم فرق کرد، حتما هم مسائل با هم باید فرق بکنن. این قول علی تحقیق ها نمیدونم کسی قائل باشد یا نباشد، ولی چند اقول که این گونه هست. مواد اصالتا بحث فلسفی است و جهات اصالتا یک بحث منطقی است. و اگر در مورد جهات هم به ازل توی فلسفه بحث می شود، این دیگه با یک کمکاش ذهنی هست که ما اینها رو استخراج می‌کنیم. مواد معقول ثانی فلسفی هست که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارجه. مثلا میگیم وجود برای شیء ممکن فعل امکان است، درسته؟ وجود برای شیء ممکن فعل امکان است. این امکانش عروضش در ذهنه، یعنی یه امکان داریم، یک وجود الممکن داریم که اینجا سنویت پیدا میکنه در عالم ذهن، ولی که در عالم خارج به یک وجود موجود میباشند و در عالم خارج این متصف به امکانه، در عالم خارج این متصف به وجوب می شود، یا اینکه متصف به امتناع می شود، اون البته تسامح داره. عروضشون در ذهنه، یعنی سنویتشون در ذهنه. ما میگیم یک امکان، یک چیزی هم که این معروض هست و امکان عارض بر این معروض می شود، ولی که در عالم خارج اینها به یک وجود موجود می شود. حال اونجا مگر چی بکنیم؟ اونجا مگر جهات و ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی و اینها رو بحث میکنیم، ناظر به عالم سقوطه. چند جهاتی هم توی فلسفه بحث میشود غیر از جهاتی هست که توی منطق بحث میشود. اونجا فقط ناظر به قضیه بحث میکنه، نسبت به این موضوع محمول میگه آقا ضرورت ازلی داره، هیچ نگاهی به عالم سقوط و واقع نداره توی منطق، خالی به عالم سقوط نداره. ولی کم توی فلسفه اگر بحث میشود از ضرورت ذاتیه، ضرورت ازلیه و ضرورت رفتیه که همون مشروطه عامه باشد، البته معمولا از اون جهات دوتاش بیشتر توی فلسفه بحث نمیشود، ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. اینم ناظر به عالم ثبوت هست، یعنی کنده منطبق از این موضوع فلسفه هست، حیثش با مباحث منطق فرق میکنه. ناظر به عالم و توی فلسفه هم اگر توی منطق هم از مواد بحث میکنیم، یه بحث مقدماتی هست تا ما بتونیم موجهات رو از اونها استخراج بکنیم. علاوه بر این که حالا کسایی که میگن فرق بین مواد فلسفی و مواد منطقی در این هست که اونها در حلیت بسیطه بحث میشود، اینجا در هم حلیت بسیطه و هم حلیت مرکبه توی منطق، بعضی از آقایون قائل هستند که مواد فلسفی در مورد حلیت مرکبه هم بعد می کنند. دقت می‌کنید؟ سلام علیکم. مواد فلسفی در مورد حلیت مرکبه هم بعد می کنند. ما هم دیگه می‌گیم الانسان و ظاهر کن. می‌تواند فلسفه هم از این بحث بکنه. چرا؟ در اون که فلسفه هم در مورد وجود مستقل بحث میکنه و هم در مورد وجود رابط، و توی حلیت مرکب ما وجود رابط داریم بین موضوع و محمول، یعنی داریم وجود رابطی اون ذهن رو با انسان میسنجیم، میگیم به نحو انسان هست. بعضی قائل به این شدن که حتی توی فلسفه هم از حلیت مرکب هم بحث میشود. چرا؟ برای اینکه حلیت مرکبه وجود رابط دارد، وجود این رابط را با اون معروفی میسنجیم از حالت خارج نیست، یا به نحو واجب هست یا به نحو امتناع و یا به نحو امکان و فیه تأمل میرسیم بهش، و فیه تأمل که در مورد حلیت مرکبه هم بحث میشه. خب این یک بحث که آیا این بحث یک بحث منطقی هست یا یک بحث فلسفی. بحث بعدی ما موطن مواد ثلاث هست، که مواد ثلاث در چه جاهایی بحث میشه. یکیش همینی که خدمتون الان گفتیم، آیا مواد ثلاث هم در حلیت وسیطه بحث میشه و در فلسفه دیگه هم در مورد حلیت مرکبه، یا اینکه فقط در مورد حلیت وسیطه بحث میشه؟ اسفار جلد اول صفحه 351 مرحوم صدرا قائله که این مواد ثلاث در مورد حلیت مرکبه هم بحث میکنن، یعنی حرفش میشه نقیض با حرف اولی، پس هیچ فرقی بین مواد منطقی و مواد فلسفی نمیمونه. چرا در حلیت مرکبه هم بحث می شود این مواد ثلاث؟ به همین بیانی که خدمتون عرض کردیم. چرا؟ برای اینکه در حلیت مرکبه وجود ربطی است، و این وجود ربطی رو وقتی با اون معروضش در نظر می گیریم از سه حالت خارج نیست. و اما عقول، بازم عقول، البته اگه یادتون باشه ما توی بدای حرف صدرا رو می زدیم، توی نهایی ما دیگه از صدرا گذر کردیم. اونجا هم گفتم نه، اون هنوز میرسیم، اون بحث بعدی که مقسم مواد ثلاث چی هست. در مورد الان موتن مواد ثلاث داریم بحث میکنیم. بله بله، موتن مواد ثلاث که در چه جاهایی بحث میشه، آیا هم در مورد حلیت مرکبه بحث میکنن و هم در مورد حلیت بسیطه، که صدرا قائله که در مورد حلیت مرکبه هم بحث میکنه. چرا؟ برای که حلیت مرکبه در مورد وجود ربطی هست و وجود ربطی هم جز مسائل فلسفه میباشه. و اما عقول که وجود ربطی مادامی که مستقل فرض نشود، وجود ربطی مادامی که مستقل فرض نشود منصوب الیه نسبت ما واقع نمی شود. شما میگین در حلیت مرکب ما وجود ربطی داره، خب وجود ربطی که هیچ استقلالی نداره تا منصوب الیه باشد. تا این وجود ربطی رو با معروض در نظر بگیریم، بگیم اتا حال خارج نیست. شما باید این وجود ربطی را یک لحاظ استقلالیت بهش بدیم تا منصوبون الگ این نسبت واقع بشود. و همین که دیگه لحاظ استقلالیت داریم، دیگه وجود ربطی نیست و حلیت مرکبه نیست. اینه که حضرت علامه و دیگران توی به شما کنم شرح منظومه اشاره شده که فقط در مورد حلیت بسیطه بحث می‌شود، یعنی جایی که محمول وجود استقلالی داشته باشد، وجود ربطی که اصلا استقلال ندارد تا منصوب الیه نسبت ما واقع بشود. تا بگیم این وجود ربطی نسبتش با این معروض به نفع امکانه یا به نفع امتناعه یا به نفع وجوب هست. پس ما یحصل بحث این شد که حلیت مرکبه گرچه در مورد وجود ربطی بحث میکنیم، ما اشکال نداریم، ولی کن وجود ربطی هرگز منصوب الیه این نسبت ما واقع نمیشود. در نتیجه در فلسفه فقط در مورد حلیت بسیطه بحث میشود و موتن مباد سلاس فقط حلیت بسیطه میشود. این شرح منظوم هم هست و دیگران حضرت علامه میگه حلیت بسیطه نه. ولی بعضی از آقایون و خود صدرا در جاهایی، البته صدرا هم بسیطه رو مطرح میکنن مرکبه رو، حالا شاید قول نهایی صدرا همین قولی باشه که ما خدمتون عرض کردیم که در مورد حلیت بسیطه بحث میشه. اول البته اول انسان ذهنش سطحی باشه میگه حلیت بسیطه، یکم ذهنش پیچیده بشه میگه حلیت مرکبه هم بحث میشه، ذهنش دیگه خیلی چی بشه میگه نه اون دیگه خارج هست. چرا؟ برای اینکه وجود ربطی هرگز منصوب الیه نسبت واقع نمیشه. بله همیشه. چرا؟ برای اینکه حلیت مرکبه موضوع و محمول به شما اصلاً ماهیت هستن، حال میگه الانسان و قائمون، و یک وجود ربطی باید بین اینها رو ارتباط بدهد. همیشه در حلیت مرکبه ما وجود ربطی داریم و در حلیت بسیطه وجود محمولی و وجود استقلالی داریم. خب این یک بحث از موتن مواد سلاس. اما در همین قسم که آیا موتن مواد سلاس چی هست، این بحث مطرح میشه که آیا مواد سلاس هم در فضایای موجب بحث میشود و هم در فضایای سالبه، یا این که نه فقط در فضایای موجب بحث میشود. توی منطق هم اشاره شد که ما وقتی جهات رو مطرح میکردیم متفرع بر قضایای موجبه بحث میکردیم. چرا؟ برای اینکه این مواد و جهات متفرع بر نسبت بین موضوع و محموله. در صورتی در قضایای سالبه ما سلب و نسبت داریم، وقتی که سلب و نسبت باشه ما دیگه در مورد نسبتش بحث نمی کنیم، سالبه به انتفاع موضوع میباشد. بنابراین مواد سلاس فقط در خصوص قضایای موجبه بحث می شود، نه قضایای سالبه. بحث سوم از همین موتن مواد سلاس، آیا مواد سلاس هم در قضایای به حمل اولی بحث می شود و هم در قضایای به حمل شایع، یا اینکه فقط در قضایای به حمل شایع بحث می شود؟ مثلا ما بگیم الانسان و حیوان و ناطق، آیا توی فلسفه در مورد این قضیه به حمل اولی هم بحث می شود که نسبت این محمول به موضوع به نحو واجب هست یا به نحو امکان یا به نحو امتناع، یا حتما باید قضیه به حمل شایع باشد؟ شما بفرمایید قضیه به حمل شایع هست. چرا؟ برای اینکه این محمول وقتی وجود باشد با اون موضوع خودش دیگه اتحاد مفهومی ندارد. ما میگیم الواجب و موجود، الممکن و موجود، شریک الواجب، شریک الباری موجود، اینها که حمله حمل اولی نیست، بلکه حمله شایع هست. البته بخوام ارتقا پیدا بکنیم، اصلا باید بگیم که اصلا فلسفه در مورد قضایا بحث نمی کنه. چرا؟ برای این که حمل و قضیه ناظر و عالم ذهن هست. اگر هم بگیم در مورد قضایا بحث می کنه، از حیث کاشفیتش به عالم خارج هست. قبلا هم یادمه که قضیه رو می گفتیم دو جور میشه نگاه بکنیم، قضیه رو به دو جور میشه نگاه بکنیم، از حیث اون به شما کنم اصطلاحاتی که اونجا بود مطابق، یا از حیث مطابق که توی منطق میگفتیم قضایا از سه جور تشکیل شده، موضوع محمول و نسبت حکمی. ولی که توی فلسفه گاهن میگفتیم آقا اگر مثلا حلیت ما بسیطه باشد، این از چی؟ دو جور تشکیل شده دیگه، نسبت حکمیه ندارد. چرا؟ برای اینکه فرقشون در این هست که قضیه رو ما توی منطق از حیث مطابقش بحث میکنیم، از حیث عالم اثبات بحث میکنیم، کاری نداریم در عالم خارج. ولی که اگر توی فلسفه از قضایا بحث میشود، از حیث مطابق و نسبت به عالم ثبوت هست. لذا در قضایای حلیت بسیطه ما میگیم سه جز ندارد، نسبت حکمی ندارد. چرا؟ برای اینکه سنویتی بین اون معروض و وجود نیست. وقتی میگیم ال انسان و موجودون، دیگه اینجا نسبت حکمیه بین وجود و انسان نیست، برای اینکه انسان و وجود سنویت با هم ندارن تا یک وجود رفتی بین اینها ارتباط برقرار بکنن. آره دیگه، حالا خب این از بحث دوم ما. پس بحث اول این که آیا بحث فلسفی یا منطقی هست، بحث دوم ما آیا این که موطن مواد ثلاث چی هست، آیا در حلیت بسیطه و مرکب بحث می شود، در قضایای موجبه و سالبه بحث می شود، و یا این که در حمل اولی و حمل شایع. بحث بس مهمتر مقسم مواد ثلاث هست. که آیا مقسم مواد ثلاث چیه؟ خودم و قائل بودن که مقسم مواد ثلاث ماهیات. چرا؟ برای اینکه اینها چنانه تو ذهنشون ارتکازن قائل به اصالت ماهیت بودن. میگفتن آقا یا وجود نسبت به این ماهیت خاص نسبتش امکانه، یا به نحو امتناع هست، یا به نحو وجوب هست. مقسم مواد ثلاث را ماهیت قرار میدادن که اگر وجود با این ماهیت بسنجیم از حال خارج این قول اشکال داره. چرا؟ برای اینکه در قسم امتناع و وجوب اصلا ماهیت متصور نیست. ما اگر بگیم آقا وجود را با این ماهیت بسنجیم به نحو امتناع هست یا به نحو وجوب هست، اگر واجب باشد که واجب الوجود لا ماهیت هست لا، و اگر ممتنع الوجود باشه بازم لا ماهیت لا، ممتنع الوجود دون این حد که ماهیت داشته باشه و واجب الوجود فوق آن حد که ماهیت داشته باشه. مقسم مواد ثلاث هرگز نمیتواند ماهیت باشد. حالا شاید قدما منظورشون ماهیت بالمعنى اعم بوده، ما به شیء هو و هو، نه اینکه ماهیت بالمعنى اخر. اگر ماهیت بالمعنى اعم بگیریم درست میشه. مرحوم علامه طباطبایی مقسم مواد ثلاث را مفهوم قرار داده. این مفهوم از دو حالت خارج نیست، یا اینکه مفهوم این مفهوم به ذات هست، مفهوم حقیقی است، و یا مفهوم بالعرض مفهوم مجازی است. اگر مفهوم مفهوم به ذات باشد، یعنی حقیقتا بگیم مقسم مواد ثلاث مفهومه، این بحث ما دیگه بحث فلسفی نمیشه. چرا؟ برای اینکه فلسفه در مورد وجود بحث میکنه، در مورد مفهوم بحث نمیکنه. اگر مفهوم به ذات باشد، انسب هست که ما اینو در منطق بحث بکنیم. توی منطق اگر در مورد جهات و اینها بحث میشه، نسبت دو تا مفهوم رو با هم میسنجیم در عالم ذهن، میگیم از چند حالت خارج. حضرت علامه اگر میفرمایند که مقسم مواد ثلاث مفهومه، این مفهوم مفهوم بالعرضه، یعنی مفهوم مجازی، از اون حیثی که کاشفیت از خارج دارد، وجود خارجی رو داره نشون میده، لذا مفهوم میشه مفهوم بالعرض. خوب بود اصلا مرحوم و مرادش هم همین هست. حضرت علامه طباطبایی توی صفحه آینده هم که میخونیم که میگه وقتی وجود را بعدن با موجود میسنجیم از حالت خارج نیست، اینجا میگه وجود را با مفهوم که میسنجیم از حالت خارج نیست. کشفه که چی؟ این مفهوم مفهوم بالعرضه که داره وجود خارجی را نشون میده، نه اینکه مفهوم به ذات باشد که فقط ما داریم به خودش نگاه میکنیم. ولی خوب بود که ما این تسامح را در عبارات نمی آوردیم، می گفتیم مقسم مواد ثلاث خود وجود است. حالا یا وجود نسبت به این موجود و وجود نسبتش ضروری است و یا اینکه ضروری است، هر دو تا ضروری میشه دیگه. آره، اگر مقسم مواد ثلاث را ما وجود قرار بدیم، نسبت وجود با این مقسم همیشه به نحوه ضروری است دیگه. چرا؟ برای اینکه سلب و شیء عن نفسه محال می باشد. خب پس دیگه چجوری میتونیم تقسیم بکنیم مواد ثلاث رو؟ بگیم امکان، امتناع، وجوب. میگیم فرق هست بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه. یا این وجود نسبت به این موجود که ضرورت دارد، ضرورتش ازلی می باشد، که این می شود واجب، می شود واجب، یعنی قید مادام موجودن دیگه نمی خواد. نمی گیم الموجود و مادام موجودن موجودون به ضرورت ازلیه ثابت باشد، حیثیت حیثیت اطلاقیه باشد برای موضوع، نه حیثیت تعلیلیه. ولیکن اگر این وجود برای این موجود ضرورت دارد، ولیکن به نحو ضرورت ذاتیه است، این میشود همان ممکن. مانند اینکه میگیم الموجود و مادام موجودن به حیثیت تعلیلیه موجودن به ضرورت ذاتیه. دیگه این وجود برای وجود امکانی ضرورت دارد، البته ضرورتی ضرورت ذاتی هست، و منات واجب الوجود بودن شی ضرورت ازلی است. اگر نه تمام عالم آقا عالم ضرورته، ما چیزی به نام امکان در عالم نداریم. حالا اینجا توی فلسفه تازه ما میگیم واجب الوجود، ممکن الوجود، و این ممکن الوجود واجب بالغیره، هر چیزی که تحقق پیدا می کند باید به حد وجوب و ضرورت برسد، از شیء ما لم یجب لم یوجد. تمام عالم عالم ضرورت، اصلا ما چیزی به نام امکان نداریم. البته یا واجب واجب به ذات، یا واجب واجب بالغیره. توی مباحث عرفان اصلا میگیم که واجب بالغیر یعنی چی؟ اصلا یه غیری جز خداوند هست، هر چه هست واجب ذاتی است و واجب ذلی. دیگه اونجا واجب بالغیر نمیگیم، ما همه واجب الوجودیم، همه واجب الوجودیم، و وجود از ما قابل سلب نیست. چرا؟ برای اینکه سلب و شیء عن نفسه محال هست. بله، اگر وحدت وجود را بپذیریم دیگه ما چیزی به نام ممکن الوجود نداریم، واجب بالغیر نداریم، بلکه هرچه هست واجب ذلیست و وجود برای اینها ضروریست، البته به نحو ضرورت ذاتیه نه ضرورت ازلیه. بنابراین آقا مقسمو اگر ما وجود قرار بدیم، این تقسیم ما از دو حالت خارج نمی شود، یا اینکه وجود برای این به نحو واجب است یا به نحو امکان است. اگر ضرورت ازلی باشد می شود واجب، اگر ضرورت ذاتی باشد می شود ممکن. ممتنع رو چه کار کنیم؟ میگه اتفاقا ممتنع جز بحثای استطرادی فلسفه است. همون اولش هم حضرت البانی فرمونه ول و عمل بحث عن الممتنع و فواصهی سمقصود به طبع قبل خط ثانی. چرا؟ برای اینکه ممتنع مفهوم عدمی است و مفهوم عدمی هرگز متصف به وجود نمیشود. بگیم آقا این وجود ممتنعه، اگر مقسم و مفهوم قرار بدیم، بله هر کدوم از اینها قابل فرضه، هم امتناع داریم هم امکان داریم و هم وجود داریم. میگیم نسبت وجود با این مفهوم یا به نحو امتناع هست یا به نحو وجود یا به نحو امکان. ولی چون اگر مقسم و وجود قرار بدیم، تقسیم ما از دو حالت خارج نیست، یا به نحو وجوده یا به نحو امکانه. و اینم انسبه در مباحث فلسفی که ما اینها رو قسیم هم بیاریم. واجب قسیمش فقط چی هست؟ ممکنه. دیگه قسیم واجب ممتنه نیست. پس بهترین چیزی که بدون تسامح میتونیم بیاریم جز مقسم مواد سلاس بگیم این که وجود باشد. حالا نسبت وجود با این موجود یا به نحو ضرورت ذاتی هست یا به نحو ضرورت ازلیه.
ممکن در فلسفه اعتباری ایه، اگر به نحو وجود ربطی ببینیم ممکنه.
بله دیگه، یعنی در عالم خارج ما چیزی به نام ممکن الوجود محض نداریم که فقط ممکن الوجود باشد. البته به ذات هر چیزی ممکن الوجوده، ولی که اگر تحقق بخواد پیدا بکنه به حد وجوب باید برسد. اینو دقت بکنیم، توی مباحث عرفانی بله چیزی به نام ممکن الوجود نداره، که دو تا چیز داشته باشیم، یک وجود واجبی و یک وجود امکانی. اصلا وجود امکانی نداریم، چون اصلا وجود نیست تا بگیم وجود امکانی. ما تولده داریم اونو دیگه، اونو دیگه چی نمی کنن. ولی که اینا همه ظهور ذات حق تعالی خواهد. نه ما تولده، حالا اهم از این که اینها وجوداتی باشن در مقابل حضرت حق، چنانچه تو فلسفه میگیم، یا این که ظهوراتی باشن از آن حق، دیگه در مقابل حق هم نمیگیم، از آن حق، که همه میشن بچه الهی. چنان؟ وحدت وجود ثابت میشه، فقط وحدت وجود.
چون ما
سوال داشتیم به خاطر اینکه ممکن وجود هست. بلکه اینا محتوا هستن، یعنی توی عرفان هم اینها قیدیت دارن، من وجهن قیدیت و من وجهن عینیت. هیچ عارفی مگر جهله صوفیه غیریت را از ما سوالله بر نمی دارن. ما هیچ وقت نمیگیم اینا خدای هستن، اینها ظهورات خدا هستن، آیات خدا هستن. عینیت یعنی عینیت حاکی و محکی، صورت و به شما صورت مرئیه و اون مرآ. وقتی نگاه میکنی داری خودشو میبینی، ولی کن این اون عینیتی به این معنا که اونم واجب الوجود باشه نیست. خب مرحوم علامه طباطبایی خوب دقت بفرمایید که حالا مقتم و مفهوم بالعرض قرار داد، میگه یا وجود نسبت به این ضروری به تقسیم ثنایی یا ضروری نیست. اگر وجود برای این مفهوم بالعرض، مفهوم بالعرض ضروری بود که میشود واجب. قسم دوم ضروری نیست، اینم از دو حالت خارج نیست، یا اینکه عدم برای این مفهوم بالعرض ضروری است که میشود ممتنه، یا اینکه عدم برای ضرورت ندارد، میشه سلب و ضرورتین، سلب ضرورت وجود و عدم از این مفهوم بل عرض، و اونم چیزی جز ممکن نخواهد بود. بنابراین به قضیه منفصله حقیقیه مقتنطه، مقتنطه یعنی خاصره بین دو چیز هست، ما به تقسیم ثنایی که پیش میام این وجود و امکان و امتناع استنباط می شود، یا وجود یا این وجود برای مفهوم ضروری است اولا، اونجا یا عدم برای او ضروری است اولا. تثبت وجود امکان و ممکن. حالا بحث بعدی رو نمیدونم می دستیم نه تفصیل بخواه. المرحله رابعه فی مواد القضایا، میرسیم انشاءالله. الوجوب ول امتناع ول امکان و انحصارها فی صلاح ول مقصود به ذات فیها بیان و انقسام الموجود. از همینجور میفهمیم که اون مفهوم مفهوم بل عرضه نه مفهوم به ذات. ول مقصود به ذاتیها بیان و انقسام الموجود الالواجب ول ممکن، که اینها قسیم یک دیگر می باشند. ول بحث عن خواصه ما، ول بحث عن خواصه ما و اما البحث و عن الممتنه و خواصهی فمقصودون به طبع و به حد ثانی. چرا؟ برای اینکه ممتنه مفهوم عدمی است و وجود هرگز متصف به یک امر عدمی نخواهد. بله، اصول کیفیات و عناصر و عقود به معنای همون مواد ثلاثه. چرا بهشون میگن اصول کیفیات؟ برای اینکه اینها اصل برای موجهات هست. اون کیفیات که موجهات رو در میارین، اون 13 تا رو همه رو از این مواد ثلاث در میاره. لذا این اصول کیفیات و عناصر عقود و مواد ثلاث میشن بحثای فلسفی، ولی کم بحثای موجهات میشود بحثای منطق. و فیها ثمانیت و فصولن، 8 فصل داریم. الفصل الاول فی ان کل مفهوم، این مفهوم مفهوم بل عرض هست، یعنی مفهوم مجازی، مفهومی که تمام کاشفیت از وجود خارجی دارد، اما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنه. این امکانی هم که اینجا بحث میکنیم امکان ماهویه، به قدر فرمانیم امکان ماهوی. یه فلسفه جدید اگر بخوایم بنویسیم اینجا که دیگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، میگیم آقا دو تا تقسیم بیشتر نداریم، وجود و امکان. اون امکان هم میشه امکان وجودی. اصلا ماهیت چیه که در مورد خواصش بحث بکنیم، امکان ماهوی رو بحث بکنیم. اصلا امکان نیست در عالم خارج، ما چیزی به نام ممکن نداریم. اینه که مطابق با حقیقت میشه. در عالم خارج دو چیز بیشتر نیست، یا واجبه یا ممکنه. ممتنه به حمل شایع حتی در عالم ذهن هم محال است، مثلا مفهومی به نام ممتن است و فلسفه در مورد مفهوم به امکان ماهوی و اما ممتنه. و همه اینها رو هم که میگیم به ذات میگیم، واجب به ذات، ممکنه به ذات و ممتنه به ذات، نه بلغیر و بلقیاس. بعدا ارتقا میدیم بحثا رو به بلقیاس و بلغیر. کل مفهومن، هر مفهوم بالعرض، مفهوم مجازی که کاشفیت از عالم خارج دارد، فرزناهو ثم نسبنا الیه الوجود، وجودو که با این مفهوم میسنجیم از سه حالت خارج نیست. فاما ان یکون الوجود ضروری ثبوت له، این که وجود برای او ضروری و ثبوت هست و خوبل وجود، او یکون ضروری الانتفاع ان، یا اینکه وجود ضروری الانتفاع است، و ذاک کون العدم ضروری ان لا، عدم برای او ضروری می شود. مانند چی؟ مانند شریک الباری موجودون، که وجود برای شریک الباری به رغم امتناع می باشد و قول امتناع. او لا یکون الوجود ضروری ان لا ولل عدم ضروری نه و هوال امکان. امکان یعنی سلب و ضرورتین، سلب وجود و عدم از مفهوم بل. نه اینو بعدن توضیح میدیم، آفرین، اینو بعدن توضیح میدیم که آقا ماهیت هم ما میگیم نه وجود درش عقد شده و نه عدم. امکان هم میگیم نه وجود برای او ضروری است و نه عدم. آیا یه ارتفاع و نقیزه نیست؟ میگیم نه، سالبه به انتفاع موضوع. بحث بسیار دقیقیه که اگر ما سلب و بر حیثیت مقدم بکنیم توی کفایه هم اینا رو گفتیم. اگر سلب را بر حیثیت مقدم بکنیم ارتفاع نقیزه نیست. لیست الماهیه من حیثیه اللهیه، ارتفاع نقیزه نیست. ولیکن اگر بگی الماهیتو من حیثوهیه لیست اللهیه ارتفاع نقیزه اینه. بحثای دقیقی هست که توی کفایه هم اونجا اشاره می کند. اما چه کسایی کفایه رو بفهمن؟ تأیید می دونم آقا کسی به کنه مباحث فلسفی راه پیدا کرده باشه کفایه رو بخونه و بفهمه، چون الا ماشاءالله کفایه مباحث فلسفی دارد و خلط مباحث فلسفی هم دارد. یعنی آدم اول باید خوب موضوع رو تصور بکنه، بعدن ببینه مرحوم آخوند آیا این بحثی که اینجا برده درست هست یا نه. بله توی بحث ماهیت انشالله مطرح میکنیم، شاید هفته آینده هم که به اینها میپردازیم اونجا هم اشاره میکنیم. بله. و اما احتمال کون الوجود و العدم معن ضروریین لهو فمندفع اون و ادنا التفاتن، بگیم آقا یه مفهومی هم وجود برای او ضروری است و هم عدم، این که اصلا تصور ندارد. چرا؟ برای اینکه اجتماع و نقیزه این میشود. فکل مفهوم مفروض اما واجب و اما ممتنع و اما ممکن و هذه قضیه منفصله. حالا عبارت بالا رو چنه تقسیم طولی نیومد، اینجا میخواد تقسیم و تقسیم طولی بکند، بگه آقا حاصل بین دو چیز هست، قضیه بشه بعد قضیه منفصله با تقسیم ثنائی پیش بیاد. بله بله بله. و هذه قضیه منفصله حقیقیه مقتنصتون من تقسیمین. حالا یعنی حاصل بین دو تا تقسیم هست به تقسیم ثنائی، من تقسیمین دائرین بین نفی و اثبات. همیشه قضیه منفصله دائره بین نفی و اثبات هست. و این یقال چجوری بگیم؟ کل مفهوم مفروض فا اما ان یکون الوجود ضروری الله او لا اثبات و نفی. لا اله الا الله دائره بین نفی و لا اله الا الله از لا اله الا الله نفی و اثبات. این گفتیم که حد بین تشبیه و تنزیه. جهی گویم نهان استی سبحان الله، جهی گویم عیان استی الحمدلله، همین هستی همان هستی. این توحیده، هم خدا رو عیان ببینی هم خدا رو نهان ببینی، هم عالم را عینیت با حضرت حق ببینی هم عالم را غیریت با حضرت حق ببینی. بشود لا اله الا الله نفی یعنی سبحان الله، اثبات الحمدلله، دوتا رو با هم جمع بکنی میشه لا اله الا الله. و لا اله الا الله کلمت توحیده. قولوا لا اله الا الله تفلو. بالاتر که بریم میگه الله اکبر، عالم عالم حیرت، نه این هستی نه آن هستی، من کیم که تو رو بشناسم. آدم دیگه اونجا باید توبه نامه از فلسفه و عرفان بنویسه، اونجا اول الحمدلله سبحان الله الحمدلله بعدن الله اکبر، سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. تفسیرش اینه، حضرت علامه طباطبایی و حضرت امام فرمودن این بیت شعر، جهی گویم نهان استی خدا رو نهان ببین، چنانچه ما فقط در مقام صبوحیتیم، ملائکه هم همینجور هستن، صبوحون خود دوست. لذا وقتی میخواد آدم رو بیافرین میگه چرا اینو میافرین؟ چون خدا رو در این آدم شهود نمی کنن. مقامش مقام صبوحیت. الحمدلله خدا رو در عالم ببینی. چرا؟ برای اینکه هر حمدی متفرع بر شهود کمال و جماله، تا کمال و جمال رو نبینی الحمدلله نمیگی. لذا خدا رو باید تشبیهن در عالم ببینی. این که توحید میگن حد بین تشبیه و تنزیهه، یعنی هم سبحان الله هم الحمدلله. لا اله الا الله یعنی جمع بین تشبیه و تنزیه. حالا از کجا گفتیم بحث معرفتی؟ و علی الثانی فا اما ان یکون العدم ضروری الله، این که عدم ضروری برای اون مفهوم ذوالعرض بشود، اولا دوباره دائره بین نفی و اثبات هست. ال اول هو الواجب که وجود ضروری برای مفهوم باشد، بعد ثانی هو الممتنع که عدم ضروری باشد، بعد ثالث هو الممکن. بازم دوباره از علامه اینجور تکرار میکند، والذی یعطیه تقسیم من تعریف المواد الصلات چی؟ ان وجوب الشیء کون وجودهی ضروری الله. اون چیزی که تقسیم به ما عطا میکند از تعریف مواد الصلات چیه؟ این که وجوب الشیء چی شد؟ کون وجودهی ضروری الله و امتناعه کون عدمهی ضروری الله و امکانه سلب ضرورتین به نسبت الی نسبت اون شی. فالواجب، بازم دوباره تکرار، فالواجب ما یجب وجوده والممتنع ما یجب عدمه والممکن ما لیس یجب وجوده ولا عدمه. و صلی الله علیه و آله.